ساعت 4 بعد از ظهر است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. تصاویر دریافتی از مهاباد نشان میدهد که تجمع شمار زیادی از شهروندان معترض در مقابل فرمانداری این شهر روز پنجشنبه با تیراندازی شدید و ممتد ماموران به سمت معترضان مواجه شده است. بنابراین تصویر معترضان با وجود شنیده شدن تیراندازی های شدید ساختمان فرمانداری را محاصره کرده و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. یک روز پیشتر ماموران حکومتی یک شهروند 35 ساله اهل مهاباد به نام اسماعیل مولودی را با شلیک مستقیم سلاح جنگی کشتند و به گزارش گروه حقوق بشری هنگاو اعتراضات بزرگ روز پنجشنبه در این شهر در اعتراض به این قتل شکل گرفته است. بنابراین گزارش نیروهای حکومتی تلاش کردند تا پیکر اسماعیل مولودی را ربوده و مانع از خاکسپاری او در آرامستان شهر مهاباد شوند، اما آنها در این امر موفق نبودند. بیگم جان رئیسی، مادر رضا حقیقت نژاد، با انتشار یک پیام ویدیویی ضمن تایید خبر ربوده شدن پیکر فرزندش توسط ماموران جمهوری اسلامی در فرودگاه شیراز خواستار رسانده شدن صدایش به مردم این کشور شد.
6 سال بچه میدونم، بعد 6 سال 6 ماه هم دوران مریضیش هیچ اطلاعی نداشتم. الان هم که اجازه دادن که بیارمش در کشور، داخل فرودگاه بچم سپاه یا نیرو انتظامی بچم رو بودنه و هیچ اصلاسی هاش میخواهش کنم شما هم جای ما باشید، درد دلمونه گوش کنیتون، یه پیام تمام کشور سراسر ایران برسونید. یه خاصه مادری هست که 6 سال بچه شده.
رضا حقیقت نژاد، خبرنگار رادیو فردا، بامداد 25 مهر در پی بیماری سرطان در برلین درگذشت و روز 3 آبان پیکر او برای خاکسپاری به ایران منتقل شد. جیمی فلای، رئیس رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی، در بیانیه اقدام نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ربودن پیکر رضا حقیقت نژاد و آزار و اذیت خانواده او را شرم‌آور و نفرت انگیز توصیف کرده است. فلای اضافه کرد رضا روزنامه نگاری زبردست، مشتاق آزادی و عدالت برای هموطنان ایرانیش بود و تا آخرین لحظه قهرمان بی‌صداها بود. خانواده او مستحق این هستند که بتوانند پسر و برادر خود را بدون آزار و اذیت حکومت به خاک بسپارند. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه به حادثه حمله به حرم شاه چراغ در شیراز واکنش نشان داده و خواستار یک دست ماندن دستگاه‌های حافظ امنیت و قوه قضاییه در برابر مسائل امنیتی شد. آقای خامنه‌ای در این پیام حمله به شاه چراغ را یک داغ توصیف کرده که به گفته او جز با جستجو از سررشته و اقدام قاطع و خردمندانه درباره آن جبران نخواهد شد. رهبر جمهوری اسلامی در پیام خود هیچ اشاره‌ای به عامل یا عوامل این حمله نکرده است. بنابر اعلام مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی، در حمله شامگاه چهارشنبه به داخل حرم شاه چراغ در شهر شیراز دست کم 15 نفر کشته شدند. در همین حال ابراهیم رئیسی این حمله را به اعتراضات جاری در ایران مربوط دانست. آقای رئیسی که در سفری به زنجان رفته است، با اغتشاش خواندن اعتراضات ضد حکومتی جاری در ایران گفت اغتشاش و بی‌نظمی زمینه حرکت‌های به گفته او تروریستی را فراهم می‌کند، در حالی که گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است که نقش داشتن این گروه از همان ابتدا از سوی افکار عمومی ایران زیر سوال رفته بود. و در خبری کوتاه، لبنان روز پنجشنبه قرارداد مرزی دریایی با اسرائیل را امضا کرده و تحویل طرف آمریکایی میانجی در این مذاکرات داد. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودین. به پایان این بخش از خبر رسیدیم، اما بعد از این میتونین شنونده ویژه پوشش خبری اعتراضات سراسری در ایران باشید با محمد زرقامی.
زندگی آزادی، زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی بکنیست ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لاله
تیرستی
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
چهار و شش دقیقه بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم، سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که خبرها رو با آگاهیتون رسوند و در ادامه باز با شما هستیم با پوشش ویژه خبری و تحلیلی که نگاهی داره به اعتراض‌های سراسری ایران، اعتراض‌هایی که بیش از 40 روز ازش سپری شده و دیگه صحبت نمیشه کرد از شهریور و یا مهر. رسیدیم به آبان، پنجمین روز از آبان رو پیش رومون داریم این پنج شنبه، و پنج شنبه ای که خانواده نیکا شاکرمی، یکی از قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر، تصمیم گرفتن که مراسم 40مین روز درگذشته او رو برگزار کنند. مراسمی که بسیار پر سر صدا بوده و اتفاقات ریز و درشت بسیاری رو درش میشه مشاهده کرد. و اجازه بدید که در همین ابتدای مسیر که چیزی از ساعت 4 بعد از ظهر رو سپری نکردیم، با همکارم فرشته قاضی همراه بشیم و ببینیم که چه اتفاقاتی رخ داد، چه حرفهایی زده شد در مراسمی که به مناسبت 40مین روز درگذشت یا جان باختن نیکا شاکرمی برگزار شده بود در خرم‌آباد. درسته فرشته؟
ممنون محمد. در واقع جان باختن نیکا، درسته، و همونطور که اشاره کردی امروز خانواده نیکا اعلام کرده بودن که از ساعت 1 تا ساعت 3 امروز قرار هست بر سر مزار نیکا در آرامگاه امامزاده حیات الغیب در روستای ویسیان مراسم 40 نیکا رو برگزار بکنن. از روز گذشته تمام مسیرهای منتهی به این روستا و این آرامستان از طرف نیروهای امنیتی مسدود شده بود، ولی بر اساس گزارش هایی که ما داریم، ویدیوهایی که منتشر شده و نزدیکان نیکا که به ما گفتن، تعدادی از مردم تونستن خودشون رو به این آرامستان برسونن علارغم مسدود شدن مسیرها.
به همون اتفاقی که در مورد مهسا هم شاهدش بودیم،
همینطوره. و ویدیوهایی منتشر شده از شعارهایی که مردم دارن میدن بر سر مزار نیکا در اون آرامستان: ما همه نیکا هستیم، به جنگ تا به جنگیم، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای، این آخرین پیام، هدف حذف نظام، این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت، امسال سال خون سید علی سرنگونه که ما صدایی داریم از اونجا که الان میشنویم.
تا ابد در عذاب برای رنج هایم، اما دل بندم وقتی میبینم با پرپر شدن از بذر پاک تفکر، آزادگی و شهامت و شرافت در دل عزیزانی دیگر شکوفا میشود. خوشحالم و شکرگزارم.
این صدای مادر نیکا بود بر سر مزار دخترش که صحبت میکرد. همین الان که داریم صحبت میکنیم، گزارش هایی که داریم این حاکی از درگیری در اونجا هست. تمام مسیرها مسدود شده، مردمی که به هر طریقی خودشون رو اونجا رسوندن در محاصره نیروهای امنیتی و نظامی قرار دارن. بعد از سردادن شعارها توسط مردم، توسط مردمی که اونجا حضور دارن، درگیری رخ داده بین نیروهای نظامی امنیتی با مردم و گاز اشکاور زدن. و الان ما همچنان پیگیر درگیر هستیم، خبرهای جدیدی که به دستمون برسه اعلام خواهیم کرد. ولی در کنار این قضایا، با توجه به اینکه خانواده نیکا اعلام کرده بودن امروز مراسم 40 خواهند گرفت، روز گذشته خبرگزاری میزان که خبرگزاری رسمی قوه قضاییه هست، گزارش مفصلی رو منتشر کرد که با استناد به بازجویی هایی که از خاله نیکا آتش شاکرمی صورت گرفته بود و همچنین از دوستان نیکا، یعنی این گزارش نشون میده که دوستان نیکا رو هم احضار کردن، تحت بازجویی قرار دادن. و میدونیم که جمهوری اسلامی مدعی هستش که نیکا با پرت کردن خودش از پشت بام خودکشی کرده. این گزارشش هم بر همین مبناست، این ادعا رو طرح میکنه که نیکا مشکل خانوادگی داشته، با مادرش، با اعضای خانوادهش مشکل داشته، به همین دلیل دست به خودکشی زده. اما دقیقا یک روز بعد از این گزارش، یعنی امروز، CNN یک گزارش تحقیقی رو منتشر کرد که با تجزیه تحلیل بیش از 50 ویدیوی به دست اومده و صحبت با 6 شاهد عینی صورت گرفته و میگه که شواهد اختصاصی در اختیار داره که نشون میده تنها چند ساعت قبل از ناپدید شدن نیکا او توسط پلیس تعقیب میشده. شاهدان عینی به CNN گفتن که نیکا بازداشت شده، سوار ون شده. توی این ویدیوهای اختصاصی که CNN داره پخش میکنه و برای اولین بار هم داره پخش میشه، در چند ویدیو ما نیکا رو میبینیم در ساعتهای مختلف داره شعار میده یا داره سنگ پرتاب میکنه، و در یک ویدیو میبینیم که نیکا داره فرار میکنه از دست ماموران، پشت یک ماشین قایم میشه و به راننده اون ماشین میگه که حرکت نکن، حرکت نکن، یعنی چون اونجا پناه گرفته از دست ماموران. در واقع گزارشی که CNN مستند داره پخش میکنه با توجه به شواهدی که داره، مشخصا روشن میکنه که نیکا اون روز توسط ماموران امنیتی بازداشت شده، توی اعتراضات حضور داشته، بازداشت شده و روز بعد جنازه نیکا به پزشکی قانونی کهریزک منتقل شده. برخلاف اون داستانهایی که گزارشهایی که خبرگزاری میزان منتشر کرده و بقیه هم به نقل از اون منتشر کردند.
سپاسگزارم از فرشته قاضی که با ما همراه بود. نگاهی داشتیم با فرشته به مراسم 40 روز درگذشت یا جان باختن، اینطور بهتره بگم، جان باختن نیکا شاکرمی که امروز برگزار شده. فرشته در ساعت قبل هم توضیح داد که بنا به خواست خانواده این روز رو به صورت سمبولیک در نظر گرفتند که برگزار کنن مراسم 40 روز جان باختن نیکا شاکرمی رو، و درگیری هایی که در حین برگزاری این مراسم رخ داده و صحبت های مادر نیکا شاکرمی رو هم بخشش رو با هم شنیدیم. اما از این مسئله که فاصله بگیریم، همزمان با برگزاری این مراسم و روز گذشته هم اگر مروری کرده باشیم که 40 روز جان باختن مهسا امینی بود، شاهد اعتراض های سراسری بودیم، اعتراض هایی که در دل خودش حوادث دیگری رو هم شاهد بودیم که اتفاق افتاد. از جمله در شاچراغ شاهد یک حادثه بودیم که رسانه‌های داخلی از اون به عنوان یک حادثه تروریستی یاد کردند و اطلاعات و اخباری در این باره منتشر شده، از جمله درباره قربانیان این حادثه که 15 تن اعلام شدند. و در کنار اون باز فرو ریختن متروپول رو شاهد بودیم در شرایطی که حکم بدوی صادر شده بود درباره متروپول و یک نفر هم اونجا جان باخت. همه این مسائل رو که در نظر بگیریم، دامنه اونها وصل می شد به اعتراض هایی که در خیابان های تهران و دیگر شهرهای ایران جریان داشت، و امروز همین اعتراض ها رو شاهد بودیم که اوجش به مهاباد رسید و بابک غفوری آذر برای ما گفتنی های بیشتری داره. بابک
سلام دوباره به همه همراهان رادیو فردا. تحولاتی که از زمانی که پیشتر هم در بخش های قبلی با همراهان رادیو فردا در میان گذاشتیم تا کنون درباره مهاباد به این نحو هستش که حالا خبر رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی هم اطلاع رسانی‌هایی در این زمینه انجام دادن. ما میدونیم که به دنبال کشته شدن اسماعیل مولودی در اعتراض‌های شب گذشته، امروز صبح مراسم تشییع پیکر او در مهاباد در بامداد امروز در آغازین ساعت‌های روز برگزار میشه و تشییع پیکر همراه با حضور پرتعداد افراد مختلف بوده. همزمان شعارهای اعتراضی سر داده شده و به دنبال بازگشت جمعیتی که تعدادشون هم قابل توجه و زیاد بوده، در شهر مهاباد درگیری های رخ میده و تعدادی از معترضین در مقابل ساختمان های دولتی تجمع میکنند و به دنبال اون هم برخورد نیروهای امنیتی با اونها شروع میشه. صدای شلیک تیر و تیراندازی مختلف در ویدیوهای منتشر شده از مهاباد کاملا آشکار هست. حجم بالای درگیری ها رو در همین ویدیوها میتونیم ما متوجه بشیم. صدایی که از اینها رو میتونیم الان بشنویم. و بعدتر گزارش های منتشر شد از اینکه فرمانداری مهاباد در محاصره معترضان قرار گرفته. عده‌ای تلاش کردن که وارد بشن، اما در ویدیوها هم به نظر میرسه که مقاومت های انجام میشه، تابلوهای فرمانداری تخریب شده. بعدتر گزارش های منتشر شد از محاصره کلانتری و همینطور آتش گرفتن ساختمان هایی. راویانی هم که ویدیوهایی رو از این اتفاقات منتشر کردن و فرستادن در شبکه‌های اجتماعی همین موضوع رو به نوعی در حال روایت کردن هستند. به دنبال انتشار این اخبار در ساعت‌های اخیر ارتباط با مهاباد کاملا قطع شده. گزارش‌هایی که به خود ما رسیده و خبرنگاران ما تونستند راستی آزمایی کنند، در واقع قطعی کامل اینترنت هست، قطعی کامل ارتباطات مخابراتی هست، به نحوی که حتی تماس‌های عادی تلفنی هم با مهاباد ممکن نیست و ما این موضوع رو تونستیم تاییدش رو دریافت بکنیم. خبرگزاری فارس نزدیک به یک ساعت و نیم پیش گزارش نسبتاً مفصلی از اتفاقات امروز شهر مهاباد منتشر کرده. تعداد معترضان را خبرگزاری فارس حدود 500 نفر اعلام کرده. گفته این افراد بعد از مراسم تشییع پیکر و خاکسپاری مقابل فرمانداری اقدام به گفته این خبرگزاری سنگ پراکنی و آسیب به تابلو و نرده‌های فرمانداری می‌کنند. بعد با دخالت نیروهای امنیتی و پلیس متفرق میشن، تجمعات پراکنده‌ای دوباره رخ میده و فارس تایید می‌کنه که ساختمان‌های کمیته امداد و دارایی مهاباد مورد حمله قرار گرفته، شیشه ها و درهای این ادارات آسیب دیدن و بعد گفته که به 4 بانک هم آتش زده شده و 1 فروشگاه به نوشته این خبرگزاری که میدونیم نزدیک به سپاه پاسداران هست غارت شده. این گزارشی است که خبرگزاری فارس از اتفاقات امروز مهاباد منتشر کرد و گفته همکنون وضعیت به حالت عادی بازگشته. حالا باید منتظر باشیم با وصل اینترنت و امکان خبرگیری بیشتر از مهاباد ببینیم که شرایط چگونه هست بعد از اتفاقاتی که در مهاباد افتاده. اما غیر از مهاباد امروز چند دانشگاه دیگر و همینطور شهر اصفهان هم شاهد برگزاری تجمعاتی بود. از جمله اصفهان در ادامه مجموعه تجمعهایی که پزشکان در یک هفته اخیر در شهرهای مختلف ایران ترتیب دادند در اعتراض به اتفاقات اخیر و همینطور بروز محدودیت‌هایی برای کادر درمانی در بیمارستان‌های مختلف، امروز هم تعدادی از پزشکان در مقابل ساختمان نظام پزشکی اصفهان تجمع کردند. میدونیم که دیروز در تهران تجمع پزشکان در مقابل ساختمان نظام پزشکی تهران با دخالت خشونتبار ماموران امنیتی همراه بود و با بازداشت تعدادی از پزشکان که ارقامشون هم در امروز در واقع برخی از 25 نفر دارن گزارش میکنن. امروز هم تعدادی از پزشکان در اصفهان جمع شدن. ظاهرا در دو نوبت هم پزشکان تلاش کردن در امروز در اصفهان تجمعی انجام بدن. ابتدا متفرق شدن و بعد دوباره در ساعتهای میانی روز هم یک تجمع دیگر سامان داده شده. یکی از ویدیوهای منتشر شده امروز از اصفهان راوی داره روایتی میکنه از اینکه تلاش کردن که در مقابل ساختمان تجمع کنن.
تجمع پزشکان معترض اصفهان سر میدان برج امروز پنجشنبه 40 نیکا پر از لباس شخصی، پر از زن ما را از دم در نظام پزشکی روندن به عقب‌تر، منتظریم بقیه بیان.
و غیر از این تجمع امروز پزشکان، چند دانشگاه ایران هم صحنه اعتراض‌هایی بود. البته امروز پنجشنبه است و فعالیت دانشگاه‌ها تا حدودی نیمه تعطیل هست، به خصوص در دانشگاه دولتی. دانشجویان دانشگاه تهران غرب تجمعاتی برپا کردند، دانشگاه آزاد گوهردشت کرج تجمع کردن، شعار دادن دانشجو میمیرد ذلت نمیپذیرد. در دانشگاه آزاد خود کرج هم گزارش شده که تجمعاتی سامان داده شده. در دانشگاه هنر و معماری پارس امروز تجمع پرتعدادی بود و دانشجویان اونجا شعارهای معمول شعارهای این روزهای اخیر رو سر دادن. در دیگر واکنش هایی که نسبت به تحولات اخیر و اعتراض های این روزها بود، خبرگزاری های رسمی ایران در یه ساعت های اخیر، هم از دیشب و هم امروز، از کشته شدن حالا به تعداد به 2 نفر رسیده از نیروهای سپاه پاسداران خبر میدن. از جمله دادستان ملایر گفته که یک پاسدار هنگام تعقیب خودرو شب گذشته در این شهر کشته شده، به ضرب گلوله کشته شده به گفته دادستان ملایر. و همچنین خبرگزاری میزان امروز گزارش داده که سرگرد پاسدار امیر کمندی که درجه بالایی هم داره این مأمور، دیشب در تهران کشته شده. البته اشاره نکرده در چه منطقه ای از تهران، ولی این خبرگزاری گفته که در مقابله با تحرکات ضد امنیتی این مأمور سپاه پاسداران کشته شده. هنوز گزارش رسمی مقام های رسانه‌های جمهوری اسلامی از کشته های احتمالی 24 ساعت اخیر منتشر نکردند، ولی دست کم 2 نفر از نیروهای سپاه پاسداران رو میدونیم که به گفته رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی در این ساعت ها کشته شدند.
بابک غفوری آذر، سپاس از تو که همراه ما بودی و تمام جزئیات مربوط به اعتراض‌های امروز و روزهای، یعنی روز گذشته، رو بابک سعی کرد که براتون یک نگاه کلی بهش داشته باشه. اما اجازه بدید که در اینجا شنونده صدای شما باشیم و پس از اون برمیگردیم و ادامه میدیم. میخوایم یک ورودی بکنیم و نگاهی داشته باشیم به حادثه‌ای که در شاهچراغ روز گذشته در ادامه اعتراض‌های سراسری که در خیابان‌های تهران و دیگر شهرها شاهدش بودیم رخ داد و اون حادثه هم قربانیان خاص خودش رو به جا گذاشته. اما پیش از اون چند پیام تلفنی.
پیشنهادی دارم برای تقویم جدید ایران، چون کاری هست که از همین الان میتونیم شروع کنیم و پالایش کنیم این مواردی که اضافه و کم شد در این 43 سال و تبدیل به یک منیفست بنی قریش شده عملا. حالا از این قضیه بگذریم، پیشنهاد میکنم که سال روز درگذشت خانم ژینا امینی رو در تاریخ جدید اون به عنوان زادروز فرشته آزادی درج کنیم.
روی صحبتم با معممین و ملاها و شیخاست، شما جایی رو نذاشتید که مردم بگن خب حداقل یکیشون خوبه. نمونش آیت الله العظما سیستانی که ایشون ایرانی الاصل هم هستن، حداقل کافیه بیان بگن آقا کشتن دختر شیعه درونه خیابون های کشور حرامه، نزنید، نکشید. همینا دیگه دهنشون که نگرفتن این حق امام و خمس و زکات و کوفت و زهرمار بگیرن، همین یه جمله نمیتونن بیان بگن آقا 100 تا بچه تو خیابون های زاهدان با دست خالی به رگبار نبندید. نمیتونن بگن دختر بچه ها رو نبرید تو مدرسه اینجوری بزنید که کشته بشن. همینه نمیتونه بگه آقا حرامه نکنید. خب یکیتون باید خوب باشه که مردم پشت اون یکی جمع شد، بگه حالا به خاطر اون یکی بقیهش رو ما میبخشیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو درباره اعتراض‌های سراسری ایران با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
4:24 دقیقه بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده پوشش ویژه خبری و تحلیلی رادیو فردا هستید که نگاه خودش رو معطوف کرده به اعتراض‌های سراسری در ایران، اعتراض‌هایی که پیشتر هم اشاره کردم بیش از 40 روز رو سپری کرده. دیگه صحبت از شهریور یا مهر در میون نیست و امروز 5 آبان در پنجشنبه‌ای که مراسم 40مین روز جان باختن نیکا شاکرمی جریان داره، این اعتراض ها رو شاهد هستیم که در بسیاری از شهرها مشاهده میشه، حتی در مراکز آموزشی و دانشگاهی. اما روز گذشته که 40مین روز جان باختن مهسا امینی بود و اعتراض های گسترده ای صورت گرفت در ایران و شاهدش بودیم که این اعتراض ها در شبکه‌های اجتماعی هم از طریق شهروند روزنامه نگاران لحظه به لحظه‌اش تلاش شد که ثبت بشه، یک خبر هم بسیار در رسانه‌ها چرخید، به ویژه رسانه‌های دولتی بهش تمرکز کردن و اون هم خبر حادثه‌ای بود که رسانه‌های دولتی از اون به عنوان حادثه تروریستی در شاهچراغ یاد کردند. برای اینکه ببینیم جزئیاتش چه بوده، مهاجمان چه کسانی بودند و آنچه که امروز در دست داریم و یک بررسی بکنیم و محکی بزنیم، جمشید زند با ماست و آقای زند برای ما تا لحظات دیگه درباره جزئیات این خبر خواهد گفت. آقای زند.
آقای زرقامی، همونطور که اشاره کردین، این حمله دیروز یکی از خبرهای مهم در سطح ایران و بین‌المللی شد. در ساعت 5:45 دقیقه به وقت ایران این حمله صورت گرفت و دقایقی بعد مقامات محلی و دولتی شروع کردن به اطلاع رسانی و اعلام موضوع. تا الان معلوم شده که 15 نفر از کسانی که در محوطه و در داخل شاهچراغ بودند، از جمله 2 کودک، کشته شدند. 27 نفر مجروح شدند که طبق آخرین اخبار وضعیت 4 نفر از مجروحین وخیم گزارش شده. در اولین ساعت‌های حمله گفته می‌شد که مهاجمان 3 بودند که 2 دستگیر شدند و نفر سوم تونسته فرار بکنه. ساعتی بعد گفته شد که مهاجمان 2 بودند. میشه اشاره کرد به سخنان یکی از مقامات احتمالاً امنیتی به نام آقای جوکار که به شبکه خبر دیروز گفت که مهاجم دوم هم خونسا شده.
کارهای امنیتی انجام شده. دقایق پیش هم اطلاع دادن که یکی از تروریست‌ها در یک گوشه دیگه از حرم در واقع پنهان شده بود که با حضور نیروهای امنیتی در واقع کارم خونسا شد. اون چیزی
همزمان با این اظهارات، فرمانده انتظامی استان فارس دیشب به شبکه خبر صدا سیما گفت که مهاجم فقط 1 بوده.
مثلا میشه تعدادی رو شهید و زخمی میکنه، در همونجا واکنش سریع انتظامی میرسه، طرف رو مجروح و دستگیر میکنه و الان هم در حال مداوا و بازجویی.
در واقع 1 بوده سردار حبیبی؟
بله، چیزی که الان ما داریم هم از تصویرهایی که داریم هم از شواهدی که الان هست، من خودم الان در سنم هستم، از شواهد صحبتهایی که کردن و تصاویری که داریم 1.
یعنی از شامگاه دیشب تا امروز صبح این تناقض گویا به نحوی فروکش کرده و مقامات محلی و مقامات رسمی در تهران میگن که مهاجم 1 بوده، مجروح شده، به بیمارستان منتقل شده، تا چند ساعت پیش گفته بودن که عمل جراحی روش انجام شده ولی هنوز به هوش نیامده بود که مراحل بازجویی ازش آغاز بشه. چندین ویدیو منتشر شده از دوربین‌های مدار بسته در شاهچراغ، یکیش که به مدت مثلا 2.5 هست، این مهاجم رو نشون میده که با یک مسلسل به نقاط مختلف شاهچراغ میره، گروه های کوچیکی از مردم رو، گروه های 4-5 رو به طور مستقیم بهشون تکتیر میزنه، شلیک میکنه و در نقاط مختلف این اتفاق میفته. ویدیوی دیگری هم که دیشب منتشر شد این فرد مهاجم رو که جوان هست نشون میده که حتی قادر نیست که مسلسل خودش و خشابش رو چندین بار در میاره، جا به جا میکنه بعد از هر شلیک، ولی گفته شده که ایرانی تبار نیست، معلوم نیست که از اتباع کدوم کشور هست این مهاجمی که الان در بیمارستان هست.
ولی بپردازیم، چون به مهاجم اشاره کردید، هویت و وابستگی هایی که به هر حال کسی که متهم شده که دست داشته در این اقدام در موردش صحبت شده، چون صحبت‌های بسیار متفاوتی رو ما شاهدش بودیم.
بله، اوائل ساعتهای اولیه مقامات محلی و در تهران گفتن که مهاجم یه فرد وهابی تکفیری هست که به تمام این افرادی که همچه عملیات انجام میدن گفته میشه. ساعتی بعد داعش اعلام مسئولیت کرد، در وبسایت خودش گفت که فرد مهاجم از هواداران داعش بوده. اما همزمان با اعلام داعش، اسماعیل محبی پور معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار فارس به خبرگزاری اینا گفت که موضوعی که داعش این مسئله رو بر عهده گرفته رو تایید نمی کنه و هنوز اطلاعات موثقی نداره که به قاطعیت بتونه بگه داعش بوده. سناریوهای مختلفی هم مطرح شده. در همون دقایق اولیه کاربران شبکه‌های اجتماعی در داخل و خارج از ایران، میشه گفت که اکثریت قریب به یقین، میگفتن که کار خود حکومت، اطلاعات و نهادهای امنیتی است که طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای این حمله در 40مین سالروز جان باختن مهسا امینی، تظاهرات اعتراض‌ها در دانشگاه‌ها، تظاهرات مردم در بسیاری از شهرهای ایران همچین اتفاقی روی داده. و یکی از تحلیلگران افغان هم که چندین سال هست داعش مرکزی و داعش خراسان رو دنبال میکنه، به چند دلیل که آورده در یک رشته توییت میگه که این نمیتونه کار داعش باشه. اولا اینکه داعش معمولا با 3 یا 4 نفر مهاجم عملیات خودش رو انجام میده، هرگز با 1 نفر حمله رو انجام نداده. و میگه که داعش از خشاب‌های 45 گلوله‌ای برای اینکه حمل و نقلشون سخت است و مسلسل بزرگ است استفاده نمی‌کنه. و یک سری دلایل دیگه که میگه که به احتمال زیاد این فرد مهاجم ارتباطی به داعش نداشته.
ممنون از شما. اگر که نکته خاصی هست که مایل هستید خیلی کوتاه بهش اشاره کنید.
فقط واکنش هست که از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، ابراهیم رئیسی و فرمانده سپاه همه محکوم کردن، نسبت دادن این عملیات رو به اعتراضات 7 هفته گذشته. اون اعتراضات رو زمینه‌ساز چنین حمله‌ای دونستن و تهدید کردن که با عاملان و آمران این حمله برخورد جدی و شدید صورت خواهد گرفت.
ممنون از شما جمشید زند و نگاهی به ماجرای شاهچراغ و آنچه که اتفاق افتاده بود داشتیم با آقای زند. اما اجازه بدید که یک فاصله بگیریم، یک رفت و برگشت رادیویی انجام بدیم و بعد از اون با یک میزگرد با شما همراه خواهیم بود و نگاهی خواهیم کرد به یکی از موضوعاتی که شاید این روزها بسیار دربارش صحبت بشه و صحبت‌های روز گذشته مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی هم بر اون میتونه سحه بگذاره، مسئله امنیت در جمهوری اسلامی.
شنونده ی ویژه برنامه رادیو فردا هستید.
بله، پیشتر یک پیشدرآمد کوتاهی دادم درباره آنچه که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم و در اینجا همراه خواهیم شد با حسین آقایی، پژوهشگر امنیت در ترکیه، و همچنین احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا هم از مسکو با ما هستند تا این موضوع رو باز کنیم. من به هر دو میهمان این بحث سلام میکنم و فکر کنم از آقایی اول آغاز کنیم، چون بحث امنیت شاید خیلی با حوزه ایشون نزدیک باشه و قرابت داشته باشه. آقایی، با وضعیتی که الان پیش اومده و صحبتایی که از مقامهای رسمی میشنویم، خیلی چیزها شاید به ذهن مخاطبان ما برسه. این که به هر حال واقعا میتونیم بپذیریم که حوادثی که در ایران اتفاق افتاده، اعتراضهایی که جریان داشته، بتونه حواس مقامهای امنیتی رو پرت کنه که اونها غافل بشن از آنچه در شاهچراغ اتفاق میفته و پیوند زدن این موضوعات. وقتی که صحبت‌های آقای احمد وحیدی وزیر کشور رو هم در کنارش قرار میدیم که ایشون در صحبت‌های خودش اشاره می‌کنه به این که داره شرایط اعتراض‌ها به جایی میرسه که خطرناک‌تر داره میشه، حالا اون توصیفی که ایشون از این مسئله داره و اشاره می‌کنه که جریان اغتشاشات اخیر توسط دشمن به مسیر خطرناکی رسیده.
درود بر شما و مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز. خب ببینید، تحولاتی که در طول این 43 سه روز حالا شش هفته حتی بیشتر ما شاهد هستیم، واقعا تبدیل شده به کابوسی که جمهوری اسلامی به نظر من حتی شاید فکرش هم که نمیکرد با همچین بحران جدی که در واقع بقای اون رو مورد خطر قرار داده روبرو بشه. با توجه به این اتفاق اخیر یعنی مسئله شاه چراغ و در سایه این اعتراضات مردمی، این خیزش ملی ایرانیان، ببینید این رو میشه گفتش که از نگاه من جمهوری اسلامی الان هم در کف خیابونها از مردم شکست خورده، به این معنی که با گذشت 6 هفته از قیام مردم ایران هنوز نتونسته این قیام رو کاملا سرکوب و خاموش بکنه و هم در عرصه جنگ روانی یعنی جنگ روایت ها مغلوب مخالفان خود شده. با توجه به پترن رفتاری و ماهیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی که ما در طول 43 سال گذشته از این رژیم دیدیم، از جمله حمله به سینما رکس آبادان، بمب‌گذاری در حرم امام رضا در سال 1373، عاشورای 88، رژه نظامی خوزستان و هواپیمای اوکراینی، میشه این فرضیه رو قابل باور دونست که جمهوری اسلامی یا اطلاعات سپاه پشت این سناریوی حمله به شاه چراغ باشن، چون این کار چند سود مشخص برای جمهوری اسلامی داره در مقطع فعلی که من تیتوار بهش اشاره میکنم.
حتما.
یکی این که با این در واقع اگر ما فرض بدونیم که به احتمال زیاد این کار خود جمهوری اسلامی هست، میتونه از این طریق یک مظلوم نمایی بکنه، خودش رو در واقع قربانی اون چه حمله تروریستی مینامه نشون بده در شرایطی که تحت فشار بین المللی هستش، هم به خاطر تحولات در ایران و هم به خاطر مسئله ارسال پهپادها به روسیه برای جنگ اوکراین. دوم، از این طریق میتونه به اذهان عمومی اینطور القا بکنه که ببینید اگر جمهوری اسلامی ضعیف بشه یا اساسا نباشه، ساقط بشه، ببینید داعش با شما این کار رو خواهد کرد و شما امنیت جانی نخواهید داشت. سوم، در راستای تاکتیک جنگ‌های روانی و عملیات‌های فریب راهبردی که جمهوری اسلامی انجام میده، افکار عمومی رو میتونه از این طریق منحرف بکنه تا در واقع این مسئله خیزش مردم کاملا به حاشیه بره و بهونه لازم رو هم میتونه داشته باشه که سرکوب خونبارتری رو بتونه در واقع علیه معترضان انجام بده. و آخرین موردم، چون محل انتخاب شده یک محل زیارتی هست، اون مذهبی های افراطی رو میتونه تهیج بکنه که با رژیم بیشتر همکاری بکنن و اینطوری یک دو قطبی سازی خطرناکی رو ایجاد بکنه با چاشنی تفرق انگیزی برای اینکه بتونه مردم رو در برابر مردم قرار بده. و در اینجا من این جمله تموم بکنم، در این مقطع من این بحث رو دارم به طور جدی که جمهوری اسلامی متد سرکوبی رو داره به کار میبره که در سوریه به کار بود، ولی این کار رو داره مرحله به مرحله انجام میده و بسیار در واقع حساب شده و ظریف داره انجام میده که میشه در موردش بحث کرد.
ممنون از شما. اجازه بدید با آقای وحشیته برگردم. آقای وحشیته، شما تا چه اندازه موافق هستید که جمهوری اسلامی دقیقا این الگویی که آقای توصیف کرد رو داره پیش میبره، با توجه به اینکه بارها جمهوری اسلامی درباره امنیت صحبت کرده و از طرفی در صحبت‌های آقایی هم پنهان نبود که مسئله نبرد با داعش در خارج از مرزهای ایران رو پیش کشیده به این معنا که اونها اگر ما بهشون فرصت میدادیم داخل مرزهای ایران میومدن، و کلن این وضعیت آیا اینگونه به ذهن متبادر نمی‌کنه که جمهوری اسلامی خب دقیقاً این یکی از نقاط ضعفشه که نمیتونه امنیت حتی یک محل مذهبی مثل شاه چراغ رو هم حفظ کنه؟
که با درود خدمت شما و جناب آقای آقایی، من با دیدگاه آقای کاملا هم عقیده هستم. ببینید، جمهوری اسلامی و جریان‌های سیاسی وابسته به اون که طیف وسیعی از اصلاح طلب‌ها رو هم در نظر گرفت، همواره تلاش کردند تا مردم رو در دو قطبی امنیت آزادی قرار بدن. به چه معنا؟ یعنی اینکه اگر شما در جستجوی آزادی و مشخصاً عبور از جمهوری اسلامی که مصداق بارز یک حکومت خودکامه‌ایه که با جزم‌اندیشی اون استبداد دینی رو سر لوحه حکمرانی خودش قرار داده باشین، شما ممکنه که به آزادی برسین اگر موفق بشین از جمهوری اسلامی عبور بکنید، اما دیگه امنیت ندارید. یعنی ببینید، تو همین 40 روز گذشته هر چقدر که جمهوری اسلامی بیشتر با بحران مشروعیت روبرو شده، هر چقدر که دامنه اعتراضات افزایش پیدا کرده، شما ملاحظه میکنید که دشمنسازی هم از ناحیه جمهوری اسلامی و جریانهای وابسته به اون که اتفاقا اینها خودشون مصداق بارز خشونت فرهنگی هستند، چون مدام دروغ میگن، مدام غیر حقیقت رو جای حقیقت دارن قرار میدن، شما نگاه میکنید که هر چقدر اینها داره افزایش پیدا میکنه، از اون سمت اینها هی میخوان تاکید بکنن که اگر ما نباشیم دشمنی وجود داره که امنیت شما رو سلب میکنه. یعنی ابتدا میگفتن که شما ببینید اگر که جمهوری اسلامی نباشه فردا چه اتفاقی میفته، اما الان که میبینن دیگه خیلی ممکنه به نقطه آخر رسیدن، دارن روی این موضوع بیشتر توجه میکنن. یعنی در خانه جمهوری اسلامی دشمن در لباس نیروی انتظامی به زنان و دختران تعرض میکنه، جوانان رو میکشه، دشمن اوین رو آتیش میزنه، دشمن مابقی متروپول رو ویران میکنه، دشمن در شاه چراغ خیلی راحت میاد و مردم رو گلوله باران میکنه. خب اینجا یک ملاحظه جدی وجود داره آقای زرقامی، اگر این دشمن ساختگیه که پس جمهوری اسلامی داره یک جنایت بزرگتری رو هم انجام میده در کنار اون سرکوب، اگر هم این دشمن واقعیه که خب این داره نشون میده که اتفاقا جمهوری اسلامی در اداره کشور کاملا ناتوان هست و انقدر این مملکت بیدر و پیکره که دشمن هر کاری بخواد در هر نقطه‌ای میتونه انجام بده. در خانش جمهوری اسلامی میگن که این دانش آموزان، یعنی کودکان، یعنی نوجوانان هم فریب خورده دشمنن، تو مدارس دارن شعار میدن، جوانان توی دانشگاه ها فریب خورده هستن، ما بقیه جاها هم داره انواع دشمن رو تصور میکنن. اگر واقعا جمهوری اسلامی اینقدر بیدر و پیکره، اگر مسئولینش اینقدر ناتوان در اداره کشور هستن، من فکر میکنم که اتفاقا در اینجا لاجرم مردم ناچارن که انقلاب بکنن، چون جمهوری اسلامی صلاحیت اداره کشور رو نداره.
برگردیم باز به آقای من میخوام بیشتر برگردیم به موضوع امنیت تو جمهوری اسلامی. خب میدونیم که شکل نگاه جمهوری اسلامی به امنیت و حالا این بگیم یک ملغمه ای از نهادهای دولتی و انقلابی که کنار هم قرار گرفتن، شاید خیلی متفاوت‌تر باشه حتی از نمونه های دیگر حکومت هایی که اگر جمهوری اسلامی رو یک حکومت تمامیت خواه یا توتالیتر بدونیم با اونها میتونه متفاوت باشه. این شکل از نگاه امنیتی که در این سالها وجود داشته، حالا میدونیم به لحاظ تکنولوژیکی شاید خیلی تکنولوژی خاصی در دسترس نداشته، اما عددی بیشتر بودن، بعدم مداخله خب نهادهای میشه گفت غیر حالا یونیفرم به تن رو هم داشتیم در این بین، این شکل از نگاه امنیتی الان خودش رو به کجا رسونده در جمهوری اسلامی و این وضعیت کنونی آیا قابل کنترل میتونه باشه برای جمهوری اسلامی، حتی با زمزمه هایی که این سو و آن سو میاد که مثلا روس ها هم به جمهوری اسلامی دارن مشورت میدن، شما به سوریه ای شدن اشاره کردید، دیشب هم حتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی این مسئله سوریه ای شدن رو روش انگشت گذاشته بود که مخالفان دارن اینو مطرح میکنن، از طرف دیگه حتی مثلا جامعه شناسان برجسته مثل فرهاد خسروخاور در گفتگویی که با او داشتم این رو بهش اشاره میکنه دقیقاً که جمهوری اسلامی در پی سوریه‌ای کردن هستش.
ببینید، جمهوری اسلامی یک رژیمی هستش که مثل روسیه، ونزوئلا، بلاروس، کره شمالی، ببینید اینها رژیم‌های سرکوبگر هستند که واقعاً بی‌رحم هستند در برابر مردم خودشون. یک
اما واقعاً قابل قیاس هم هست آقای روشی که جمهوری اسلامی داره پیش میبره در خصوص امنیت با روش‌هایی که اونها دارن پیش میبرن، یعنی همه‌شون در یک راستا هستن یا تفاوت‌هایی میشه قائل شد؟
ببینید، جمهوری اسلامی از نگاه من در واقع یک رژیمی هستش که در واقع به خاطر اون ماهیت ایدئولوژیک خودش، یعنی اون عنصر مذهب در خود نهاد جمهوری اسلامی، باعث شده که این خشونت عریان بیشتری رو در واقع در برابر مردم خودش به کار بگیره. البته خب نمیشه تمام این موارد رو، یعنی روسیه، ونزوئلا، بلاروس و جمهوری اسلامی رو با هم دیگه کاملا مثل همدیگه دونست، ولی یه نکته که من اینجا دارم این هستش که رژیمی هستش که داره سیستم پیشرفته سرکوب هست، پیشرفته رو با بار منفیش دارم اینجا به کار میبرم، نه مثبتش. چون ببین ماهیتا این انقلاب 57 از طریق اقدامات تروریستی رشد و نمو کرد. شما کافی هستش که به سابقه گروه منصورون و فعالیت‌های اونها در سال‌های پیش از انقلاب در ایران نگاه بکنید. یک گروه چریکی متشکل از نوجوانان 15 تا 25 ساله عمدتاً از خوزستان که در دهه‌های 1340 و 1350 علیه حکومت شاه فقید عملیات‌های چریکی و مسلحانه و تروریستی انجام میدادن. شما کافیه در واقع یک سرچی بکنید در مورد کشته شدن پول گرین از مدیران نفتی آمریکا که در صنعت نفت ایران کار میکرد، در ایران بود توسط نیروهای منصورون، و البته آتش زدن سینما رکس آبادان. یعنی میخوام بگم که این مسئله بسیار مهم است که ماهیت جمهوری اسلامی ماهیتی بوده که با استفاده از این ایدئولوژی، مسئله مذهبی و پیوند دادن اون به مسئله سرکوب، در واقع یک مفهومی از امنیت به وجود آورده که واقعا اون رو تبدیل میکنه به یک رژیمی که حتی میشه اون رو با داعش مقایسه کرد.
یعنی به نظر شما این نگاه غیر متمرکزی که به نظرم اینطور میاد که جمهوری اسلامی و مقوله امنیت داشته، شما چون با یک نهاد طرف نیستید دیگه، نهادهای مختلفی در جمهوری اسلامی دخیل هستن در موضوع امنیت، و بعد هم پیوند دادن امنیت ملی با امنیت نظام حاکم، به نظر شما تونسته نسخه قابل اتکایی باشه برای جمهوری اسلامی؟
خیر نیست. ببینید این کشورها که در واقع اینها بر این باور هستند، این رژیم‌های سرکوبگر و به طور مشخص رژیم جمهوری اسلامی بر این باور هستند که میتونن بخشی از امنیت رو، امنیت ملی رو فدا بکنن و اون رو مورد مخاطره قرار بدن و حتی از بین ببرن، برای اینکه اون رژیم، امنیت اون رژیم و بقای اون رژیم در واقع مورد مخاطره قرار نگیره. یعنی کاملا مردم دچار بی امنیتی بشن، در حالی که در واقع حتی شده که رژیم جمهوری اسلامی بقای خودش رو بتونه حفظ بکنه. ببینید همون چیزی هستش که بشار اسد با کمک جمهوری اسلامی در سوریه انجام داد. مگر مردم سوریه برای بشار اسد امنیت مردم سوریه مگر مهم بود؟ خیر، برای او حاضر شد که امنیت مردم، امنیت ملی رو از بین ببره، به طور کامل حتی کشور رو تبدیل بکنه به زمین سوخته برای که اون رژیم خودش حفظ بشه. با کمک جمهوری اسلامی و با کمک روسیه این کار رو کرد. و حراس من از این مسئله هستش که به نظر من جمهوری اسلامی وقتی که گفتم داره به تدریج متدای سرکوبه که در سوریه اون رو به کار برد، الان در ایران به کار میبره، به همین خاطر هستش که این رژیم حاضر هست که امنیت ملی رو مورد مخاطره جدی قرار بده برای اینکه در واقع جمهوری اسلامی حفظ بشه، و برای این کار دست به هر کاری خواهد زد. و اینها در واقع تاکتیک هایی هستش که روسا هم در واقع به کار بردن. شما اگر نگاه بکنید اینها از همدیگه حتی الهام گرفتن. خود روسیه ببینید در سال 1999 یک سری سلسله انفجارها در چندین شهر، در چندین منطقه در مسکو رخ داد. گروگانگیری تئاتر دوبروفکا در سال 2002 و گروگانگیری در مدرسه بزنان در سال 2004 که در تمامی این موارد به گواه در واقع تحقیقاتی که انجام شده و کارشناسان FSB یا سرویس امنیت فدرال روسیه پشت تمامی این فجایع بود. بنابراین با توجه به اون مدل رفتاری جمهوری اسلامی در سوریه و البته این اقداماتی که در خود ایران داره انجام میده و با توجه به این ارتباطاتی که بین این رژیم‌های سرکوبگر وجود داره، بنابراین من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی این سیاست زمین سوخته رو میخواد در ایران با توجه به اینکه حالا چه اتفاقاتی در آینده رخ بده اجرای بکنه، و این خطر هست. و وقتی که در مورد سوریه شدن صحبت میکنیم، اینجا در واقع نکته این هستش که اگر جمهوری اسلامی باشد، این دست به این اقدام خواهد زد و سعی خواهد کرد که ایران رو سوریه ای بکنه. به خاطر همین هستش که
پس اجازه بدید همینو با آقای
آگاه بود و مردم باید نسبت این خطر جدی و این سیاستی که جمهوری اسلامی میخواد به پیش بگیره آگاه باشن و این در واقع هدف جمهوری اسلامی به نتیجه نرسه.
پس اجازه همینو من با آقای وحشیته بگیرم، چون چند تا نکته بود. یکی اینکه آقای وحشیته، آقای یک مقایسه‌ای کردن بین آنچه در روسیه اتفاق افتاده. خب شما در مسکو هستید، و بین آنچه که در ایران داره اتفاق میفته، ضمن اینکه برخی اعتقاد دارند که به هر حال پشت سناریوهای امنیتی جمهوری اسلامی روس‌ها هم نشستند و این رو در این ور اون ور می‌نویسند، حالا شواهد متقنی شاید وجود نداشته باشه اما ازش صحبت میکنن، و از طرف این که اشاره آقای آقایی به اینه که جمهوری اسلامی اگر باقی بمونه زمین سوخته‌ای مثل سوریه برجا خواهد گذاشت و در صورتی که بره چنین اتفاقی نخواهد افتاد. تا چه اندازه شما این ماجراهایی که آقای آقایی الان این تصویری که ارائه دادن رو محتمل میدونید؟
ببینید، توی این که اگر جمهوری اسلامی باقی بمونه، این همون نکته‌ای هستش که خب در خانش جمهوری اسلامی عرض کردم، میان دوگانه امنیت آزادی رو مطرح میکنند و خب میگن که اگر قرار باشه ما نباشیم شما در پی آزادی باشین، پس امنیتتون رو از دست میدین. و ملاحظه کردیم توی این سالهای گذشته هم هر اتفاقی، هر مرثیه‌ای، هر مصیبتی بر مردم وارد میشه، جریان‌های وابسته به حکومت یک کلید واژه دارن، میگن که خب به جاش امنیت داریم. اما بیایم ما وجوه مختلف امنیت رو نگاه بکنیم. خب ما کدوم یکی از این وجوه رو داریم واقعا سلب امنیت در ایران، چه در حوزه امنیت فردی، چه در حوزه امنیت اجتماعی، چه در حوزه امنیت مالی؟ تو حوزه داخلی کشور رو عرض میکنم، مثلا اینکه امنیتی وجود نداره، شما نه به حقوق فردی شهروندانت احترام میگذاری، نه اینکه میخوای خود تصمیم بگیری که اونها چه باید بخورن، چه نخورن، چه بپوشن، چه نپوشن. از وضعیت امنیت مالی هم که خب این همه مشخص این آشفتگی. و حالا بیایم نگاه بکنیم تو حوزه بیرونی، یعنی تو مرز بین امنیت داخلی و امنیت خارجی، ما امنیت ملی رو نگاه میکنیم. اساسا جمهوری اسلامی حتی امنیت ملی رو هم با یک چالش خیلی جدی روبرو کرده به واسطه همین قدم موازنه‌ای که تو سیاست خارجیش داشته. تو امنیت منطقه‌ای اگر بخوایم نگاه بکنیم، تنش جدی که با همسایگان از شمال با جمهوری آذربایجان داره، از جنوب با عربستان داره، کمی اون طرف‌تر با اسرائیل داره، و بعد بیایم تو امنیت بین‌الملل، خب موضوع برجام دیگه.
ولی خب به هر حال اون برم شما نگاه کنید، تکیگاهی مثل روسیه رو برای خودش مثلا ملاک قرار داده و به نوعی اینگونه، حالا اگر که همچین چیزی هم وجود نداشته باشه، تلاش میکنه که بگه که ما به نوعی بالاخره رابطه‌ای داریم با روسیه، نشست‌هایی که میذارن، سفرهایی که میکنن، یا در مناسبات حتی اقتصادی صحبت‌هایی که مطرح میشه. و الان هم خب خیلی‌ها میگن که آنچه که در ایران میگذره یک نوعی ارتباطی است که روسیه با جمهوری اسلامی داره و خط امنیتی میده به جمهوری اسلامی.
من در جنبندی این قسمتی که عرض کردم این نکته رو پس عرض بکنم. پس این که بگن که اگر بخواین دنبال آزادی باشین امنیت رو از دست میدین، ما عملا همه وجوه امنیت رو امروز مشاهده میکنیم که توی ایران وجود نداره، یعنی این حاکمیت نمیتونه این رو تأمین بکنه. اما در مقابل مابقی کشورهایی که حالا اشاره شده از جمله روسیه، خب ببینید توی روسیه هم همچین فضایی وجود نداره، یعنی توی روسیه امنیت فردی یک انسان، امنیت اجتماعی او یا امنیت مالیش که با چالشی روبرو نیستش. حتی شما ببینید یک سری موضوعاتی ممکنه وجود داره که حالا سلیقه‌ای با یک طیف در واقع تناسب داره، با یک طیف تناسب نداره، اما مفهوم امنیت مبتنی بر آن چیزی که تعریف میشه و وجوه مختلفی داره، حتی توی همین روسیه، حتی توی همون ترکیه، حتی توی کشوری مثل عربستان هم اینطور به چالش کشیده نشده که بخوایم ما این رو توجه بکنیم. ولی من میخوام یه نکته رو عرض بکنم، اتفاقا سرکوبی که جمهوری اسلامی انجام میده، اگر ما بخوایم مقایسه بکنیم، من فکر میکنم که انگار که مشق میکنه از مدل حکمرانی استالین. یعنی همونطور که استالین تلاش میکرد که همه فضا رو امنیتی بکنه، همون دو قطبی امنیت آزادی رو فراهم بکنه، و و و جمهوری اسلامی هم همونطور، با این تفاوت که جمهوری اسلامی خیلی تمرین هم کرده، یعنی توی سوریه هم تمرین کرده، توی لبنان با حزب الله لبنان به نحوی تمرین کرده، توی عراق با هشت الشعبی به نحوی تمرین کرده، از اون بر تعاملاتی که با طالبان داشته. یعنی جمهوری اسلامی از یک سو اون سرکوب های استالینی رو به بهترین وجهش داره انجام میده. اما از سوی دیگه باید به این موضوع هم توجه داشته باشیم که حتی استالین هم در همه ابعاد امنیت اون حاکمیتش با چالش روبرون نبود و امروز جمهوری اسلامی از معدود کشورهایی که در ابعاد مختلف در حوزه امنیت با چالش خیلی جدی مواجه هستش و عملا شهروندان جمهوری اسلامی، یعنی شهروندان ایران بهتر عرض بکنم، شهروندان ایران اصلا دیگه ضرورتی نمی، یعنی اگه جمهوری اسلامی هم نباشه دیگه اتفاقی بدتر از این نمیفته، چون بخش قابل توجهی شما تو شعارها هم که نگاه میکنین میگن دروغ میگن، دشمن ما آمریکاست، دشمن ما همینجاست، یعنی مردم اساسا خود این حاکمیت رو سلب کننده اصلی در واقع امنیت تعریف میکنند.
بله، سپاسگزارم از شما. یک جنبندی برسیم چون 4 دقیقه به پایان این بحث فرصت داریم، 2 دقیقه برای آقای آقایی و 2 دقیقه هم برای آقای وحشیته. آقای جنبندی شما رو بشنویم. با توجه به صحبت‌هایی هم که همونطوری که ابتدای صحبت خودم هم اشاره بهش کردم، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی کرده بود و گفته بود که جریان این اعتراض‌های اخیر به گفته او توسط دشمن داره به مسیر خطرناکی میرسه، آیا فکر می‌کنید سناریوی امنیتی جدیدی رو داره جمهوری اسلامی در دستش و آیا چیزی فراتر از آنچه که داریم می‌بینیم و می‌تونه به اجرا بذاره؟
ببینید، من اینجوری خلاصه بکنم که ببینید ایران تو وضعیت انقلاب قرار داره، مشعل انقلاب روشن شده، خیلی وقت نورش کم و زیاد خواهد شد اما این مشعل خاموش نخواهد شد. توی این مقطعی که ما الان هستیم به نظر من نه جمهوری اسلامی میتونه قیام ملی رو کاملا سرکوب بکنه، نه مردم فعلا قادرن جمهوری اسلامی رو ساقط بکنن، ولی جمهوری اسلامی در مسیر سقوط هست، این امر اجتناب ناپذیر خواهد بود، این مسئله قطعا رو خواهد داد ولی زمانش مشخص نیست. تا اون که ما به اون نقطه برسیم که جمهوری اسلامی ساقط بشه که قطعا این امر محقق خواهد شد، جمهوری اسلامی نقشش این هستش که بر اساس یک سری تاکتیک‌های جنگ‌های روانی و فریب بیاد امنیت ملی رو فدای حفظ بقای خودش بکنه. این بزرگترین خطری هستش که یک کشور میتونه باهاش مواجه بشه. متاسفانه مدل سوریه و این همدستی علی خامنه ای و ولادیمیر پوتین که الان در مخمصه گیر کردند در جنگ سوریه یک الگوی بدی رو به جمهوری اسلامی داده که فکر بکنه که همین مسئله رو میتونه در ایران پیاده بکنه. به نظر من این خطر جدی وجود داره ولی مردم ایران به مراتب آگاه‌تر از اون هستن که بخوان اجازه بدن به رژیم جمهوری اسلامی که بخواد خوابی که برای در واقع سوریه اینها تعبیرش کردن بخوان برای مردم ایران تعبیر بکنن. بله. دست جمهوری اسلامی رو شده، این دست آغشته به خون هست.
سپاس از شما حسین آقایی و آقای بخشیت. با شما داشته باشیم 2 دقیقه، شما فرصت دارید که جنبندیتون رو ارائه بدید و ببینیم که شما هم آیا بر سبیل آقای آقایی راه رو طی میکنید یا جور دیگه ای نگاهت میکنید به این ماجرا.
خب بله، هر جور که هر چقدر جمهوری اسلامی با این چالش مشروعیت حکومتش بیشتر روبرو میشه طبیعی هستش که خب سرکوب اون افزایش پیدا میکنه و عملا اصلا سرکوب که خب یک بیماریه که برآمده از ناتوانی سیاسی در اداره کشور هستش و حاکمیت هایی که در روند ورشکستگی سیاسی قرار دارن انقدر این سرکوبه شما میبینید به یک نقطه خیلی وحشتناکی هم حتی میرسه، اما تو همون لحظه هستش که به یک بار سرنگون میشه. اما من یک نکته رو هم میخواستم عرض بکنم، این که ما تو همین 41 روز گذشته اتفاقا برخلاف دوره های گذشته شاهد این نبودیم که روسیه بخواد خیلی سریع موضع‌گیری حمایتی از جمهوری اسلامی داشته باشه مثل حتی اون چیزی که آبان 98 بود. و من فکر میکنم که اگر یک خردی وجود داشته باشه و ما روسیه رو در دو قطبی قرار ندیم و روسیه بدونه که اگر انقلابی هم در ایران رخ بده اون کشور میتونه یک مدلی مثل ترکیه، یک مدلی مثل عربستان داشته باشه که هم با غرب و هم با روسیه ارتباط مناسبی رو پیش ببره، خیلی فضای گذار بهتری شکل میگیره. اما اگر که بخوایم همه موضوعات رو بریم توی اون رابطه خصمانه بین مسکو و واشنگتن بخوایم توی اون زمین بازی بکنیم، من فکر میکنم اونطور ممکنه سبب بشه که روزها جور دیگه‌ای بخوان رفتار بکنن.
سپاسگزارم حسین آقایی، پژوهشگر امنیت در ترکیه که ما رو همراهی می‌کردن، و احمد وحشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو، و نگاهی به ماجرای امنیت، موضوعی که این روزها بسیار دربارش صحبت میشه با توجه به اعتراض‌های سراسری در ایران و با توجه به حوادثی که در دل این اعتراض‌ها اتفاق میفته مثل حادثه حادثه‌ای که در شیراز شاهدش بودیم در شاه چراغ. سپاسگزارم از شما که ما رو همراهی کردید. تا لحظات دیگر نسرین افشار با شما خواهد بود. مروری بر آخرین و تازه‌ترین خبرها. روز خوبی رو در ادامه داشته باشید.